خبری در استان‌های کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی شبستوس.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان درجه یک رادیو گفتگو. از پخش این شبکه ابرویتون هستیم. موج اف ام 1035 در اختیار شماست و در این لحظه برنامه روزنه تقدیم به شما خواهد شد.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فریدگار یکتا سلام، صبحتون بخیر باشه، به روزنه خوش اومدین. سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه و میخوایم یک مجله علمی، خبری و اقتصادی دیگر رو از روزنه به شما تقدیم کنیم. در این برنامه روزنه من کیانا فرحی به همراه سمیه مقتصدی هماهنگ کننده برنامه و ساناز باقری تهیه کننده تنظیم کننده چینش نهایی برنامه با شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا حدود 9:55 شنونده روزنه باشید. اما اگر صدای ما رو درست و دقیق و شفاف میشنوید، علیرضا شاه‌صفی مسئول میز صدا. در این برنامه روزنه بخش‌های مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم که هم شامل مسائل مربوط به نوآوری میشه، هم در مورد هفته ملی جمعیت صحبت خواهیم کرد و هم این که به موضوعات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم پرداخت. خب روزنه همیشه موضوعات مختلفی رو مورد توجه قرار داده. روز دوم از هفته ملی جمعیت و موضوع این روز مدیران و جوانی جمعیت. دکتر سید مهدی صدری، مشاور کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلام. از ادب و احترام و سلام خدمت شما آقای دکتر و وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
متشکرم.
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض ادب دارم. انشالله که صبح پر بخیر و برکت داشته باشید.
خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر صدری. وقتی راجع به جوانی جمعیت صحبت میکنیم، مردم توقعاتی دارن و دوست دارن که به هر حال مدیران تسهیلات رو فراهم کنن، شرایط رو متناسب و مساعد کنن برای جوانی جمعیت، و امروز هم مدیران و جوانی جمعیت هست. مجلس شورای اسلامی در کمیسیون جوانی چه تصمیماتی گرفته و آیا قرار بجز افزایش وام ازدواج ما تسهیلات دیگه ای رو هم ببینیم یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس همین دغدغه‌ای که فرمودید، موضوع تدوین قانون جوانی جمعیت در دستور کار مجلس قرار گرفت، از این بابت که حوزه فرزند آوری در خانواده ها جدای از این که یک موضوع فطری و یک نیاز عاطفی هست که باید در خانواده اتفاق بیفته، اما حاکمیت و بدنه مدیریت اجرایی کشور هم حتما رسالت هایی دارند برای فعالیت های حمایت از خانواده در راستای این تصمیم. ولی تا قبل از قانون جوانی جمعیت ما الزام قانونی برای دستگاه ها نداشتیم و گاهن وقتی که صحبتی میشد که مثلا یک بانوی کارمند صاحب فرزند میشد و نیاز به خدماتی داشت، نیاز به حمایت هایی داشت، نیاز به همراهی مدیران داشتن، خب طبیعتا مدیر میگفت که من دستم بسته است و بین این خانم کارمند و یک آقای کارمند هیچ تفاوتی از دید من مدیر وجود نداره، چرا که من قانون به چنین اجازه ای رو نمیده. لذا در متن قانون جوانی جمعیت موضوعات متنوعی رو برای رسالت مسئولین و دستگاه های اجرایی در حمایت از خانواده ها پیش بینی کردیم برای گروه های مختلف. مثلا همین نمونه ای که عرض کردم که بانوانی که کارمند هستند چه خدماتی رو موظف دستگاه بهشون بده، از مرخصی های به صلاح شیرخوارگان، از برداشته شدن شیفت شب برای مادران صاحب نوزاد هستند، در موضوع کم کردن سنوات خدمتی برای مادرانی که فرزند دارن و متناسب با تعداد فرزندانشون هرچی تعدادش بیشتر باشه مادر زودتر بتونه بازنشست بشه و چیزهای از این دست. این در حوزه مثلا اشتغال. در حوزه سال رفاهیات بحث وامش رو فرمودید. خب ما سه تا جایزه تلاش کردیم که بتونیم در اختیار خانواده ها قرار بدیم. یکیش وام بانکی بود که خب در هر سال هم الحمدلله تونستیم که توی بودجه سنواتی اون مبلغش رو اضافه بکنیم، یعنی سه سال پیش که تصویب شد قانون به ازای تولد هر فرزند 10 میلیون تومان به اصطلاح وام فرزند آوری بود، ولی در طول این سه سال گذشته هر سال 100% افزایش داشته. این سال دوم شد 20 میلیون، شد سال سوم که امسال هست به ازای هر فرزند 30 میلیون تومان وام، اگر که فرزند اول باشه، و اگر فرزند دوم باشه 2 برابر، فرزند سوم باشه 3 برابر. این اولین به اصطلاح موهبتی بود که جز حمایت های دولتی تونستیم که تصدیق بکنیم. نکته دوم بحث خودرو بود.
بله.
که ما کسان خانواده هایی که صاحب فرزند دوم بشن بدون فرایندهای قانونی و روالی که بقیه مردم عادی برای ثبت نام خود رو ثبت نام میکنن، اینها بتونن ثبت نام بکنن. مثلا در متن قانون آوردیم که اگر که این مادری که الان فرزند دوم به دنیا میاره حتی الان صاحب خود رو هست، آیا این باید به اصطلاح تو روال عادی فرد نمیتونه که توی سایت به اصطلاح شرکت های خود رو ثبت نام بکنه؟
بله بله.
ولی ما اینجا توی قانون گفتیم که ولی اون که خودروی دوم هم هست مادر میتواند، اگر مادر گواهینامه نداشته باشد. باز الزام کردیم که خلاصه شما کاری با این موضوع نداشته باشید، ایشون چون که مادر هست اینقدر کرامت داره که باید بهش تعلق بگیره. خلاصه این هم موضوع دوم بود. و موضوع سوم هم زمین که 200 متر زمین رو به صورت رایگان در اختیار چنین خانواده هایی که فرزند سومشون به دنیا میاد قرار بدن. البته موهبت های دیگه هم هست، حالا من همه رو عرض نکنم، اگر که لازم بود باز خدمتتون عرض کنم.
بله بسیار. آقای دکتر صدری، بعضی وقت من حالا فضای مجازی رو نگاه میکنم، میگن مثلا این 200 متر زمین این خودرو هست تصدیق شده ولی کارشکنی وجود داره، یا اصلا بعضی نمیدونن چطوری باید اقدام کنن، از کجا باید این رو در واقع مطالبه کنن. این در واقع بعد از قانون گذاری به هر حال مراحل اجرایی رو هم اگر میشه بفهمید که کجا سایتی داره یا چطوری اصلا باید اقدام کنن.
بله، به حضورتون که لطف خدا فرایندی که برای ورود پیش بینی کردین ساده ترین روش ممکن هست، یعنی هم در مورد وام به صلاح بانک مرکزی وقتی دوستان سرچ بکنن که وام فرزند آوری، سایتش همون موقع در اختیارشون قرار میگیره، افراد ورود پیدا میکنن، ثبت نامش رو انجام میدن، بانک خودشون رو انتخاب میکنن و فرآیندش ادامه پیدا میکنه. در مورد خودرو هم همینجوره، باز با کمترین سرچی میتونن که وارد سامانه شرکت های خودروساز بشن و ثبت نامشون رو انجام بدن. اما در مورد نکته اولی که فرمودید، ببینید واقعیت اینه که من قبول دارم هم برانم به شما عرض بکنم به عنوان فردی که مطلع هستم، ما نزدیک به 50% موادی که توی مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم تا الان عملیاتی شده، حدود 50%ش هنوز به فاز عملیاتی نرسیده. اون 50%ی هم که عملیاتی شده به معنای فراگیری 100% نیست، یعنی همین الان زمین آیا به همه کسانی که صاحب فرزند سوم شدن تعلق گرفته؟ قطعا نه.
نه درست.
ولی برآورد ما و پیشبینی ما اینه که چون که ما یک ریل جدیدی رو گذاشتیم، یک فرایند جدیدی رو در بدنه مدیریتی کشور وارد کردیم، ساختار سازمانی اینجور نیست که به سادگی به واسطه یه دو خطی که توی مجلس نوشته شده بتونه تمام فرایندهای قبلی خودش رو لغو بکنه و فرایند جدید رو جایگزین بکنه، ولی در طول اجراش هستیم. یعنی مثلا تو همون وام بانکی که قبلا وجود داشته است و اون برای فرزند آوری نبوده، برای وام بانک وجود داشته برای مضاف اشتغال، برای کارآفرینی، ولی وقتی که وام فرزند آوری رو ابلاغ کردیم اشکالاتی در ساختارهای بانک ها ایجاد کرد و الان که من خدمت شما صحبت میکنم در طول این دو سال گذشته نزدیک به 1,000,000 خانواده وام های خودشون رو دریافت کردند و نزدیک به 650,000 خانواده در صف این وام ها هستند که به دلایل این وام ها بهشون تعلق نگرفته. ولی چون که قانون هست، خلاصه با تعبیر عامیانه عرض کنم میگن که دیر و زود داره و
سوخت و سوز نداره.
این اتفاق میافتد، قانون است و بانک موظف است که وام بدهد و خودروساز موظف است که خودرو بده، زمین مسکن شهرسازی هم موظفه که زمین بدهد. اما مثلا چون که در شهرهای بالای 500,000 تا در داخل شهرها نمیتونن زمین بدن و تو متن قانون هم آوردیم باید در شهرک های اطراف یا شهرک های جدید باید با اونها زمین داده بشه، خب در خیلی از استانها اصلا شهرکی وجود ندارد هنوز یا شهرک های در حال راه اندازی وجود داره، لذا اینها یه مقداری زمان بر هست حتما. ولی من خواهشم و توصیه‌ام به بزرگواران و خانواده ها این است که ناامید از دریافتش نباشن، اتفاقا پیگیری کردنشون از بدنه مدیریتی خودش یک عامل بسیار کمک کننده برای تسریع در کاره. یعنی من جسارت به مدیران نکنم، خودم رو عرض میکنم، اگر که من با عنوان مدیر دستگاهی باشم و فقط قانون من رو ملزم کرده باشه یک جور عمل میکنم، اگر صبحی که وارد اداره میشم ببینم که 15 نفر مراجعه کننده اومدن که همون موضوع قانونی رو دارن از من پیگیری میکنن، حتما جنس نگاه من و عمل کرده من برای تحقق اون بند قانونی متفاوت خواهد بود. در اینی که ما خوشحال نیستیم که مردم ما در صف قرار دارند و بخش زیادی از این خدماتی که الان حق اونهاست بهشون داده نشده، اما از این بابت خوشحالیم که این فشار از طرف مخاطبان و افرادی که مشمول این قانون هستند حتما میتونه تسریع بکنه در اینکه زودتر به این حق و حقوق خودشون دست پیدا بکنه.
انشالله. سپاسگزارم از شما دکتر صدری و به امید محقق شدن هرچه سریعتر مصوبات مجلس و ما شاهد مصوبات بهتر و پیشروتر هم باشیم انشاءالله. متشکرم، ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شماره 162 رو فراموش نکنید. داریم به سالگرد تأسیس رادیو گفتگو نزدیک میشیم. هر نظر و پیشنهاد و انتقادی دارید با 162 در میون بذارید. اگر فکر میکنید جای برنامه خالیه، اگر فکر میکنید که مثلا همین روزنه تغییراتی داشته باشه بهتر میشه، یا دوست داریم ما به چه موضوعاتی بپردازیم، همه و همه رو با 162 سازمان صدا و سیما در میون بذارید. خب اما جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام و جناب آقای مرتضی سعیدی‌زاده مدیر عامل بنیاد امام رضا علیه السلام. آقای سعیدی‌زاده عرض ادب و احترام خدمت شما، دهه کرامت رو به شما تبریک میگیم و خدا قوت بابت اقداماتتون در جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام. بفرمایید.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و عرض تبریک مناسبت ایام دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه و حضرت علی بن مسلم علیه السلام در خدمت شما.
بله جناب سعیدی‌زاده، ما وقتی راجع به این جشنواره بین المللی صحبت میکنیم شامل چه حوزه ها و چه بخش هایی میشه و چرا اصلا شما این رو بین المللی برگزار میکنید؟
بله، جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام امسال 21مین دوره خودش رو داره برگزار میکنه. از سال 81 این جشنواره در واقع شروع شده و در کشور در سطح ملی و حوزه کشورهای اسلامی در ابعاد مختلف جشنواره در واقع فراخوان آثار داریم.
بله.
برگزاری رویدادها داریم و شرکت کنندگان مختلفی از کشورهای مختلف اسلامی در هم در این جشنواره شرکت میکنن. از این هیچ جشنواره بین المللی است و در موضوع تولیدات آثار فرهنگی هنری و رسانه‌ای در موضوع ترویج فرهنگ ادبی در فضای ملی و بین المللی این جشنواره داره فعالیت.
بله جناب سعیدی‌زاده، یه نکته که حالا شاید خیلی ها خودشون از نزدیک دیده باشن یا اینکه شنیده باشن، خیلی ها که حتی دین اسلام ندارن میان به زیارت و پابوس امام رضا علیه السلام میان و دوست دارن و در واقع بعضی از اقلیت‌های مذهبی خودمون در کشورمون هم واقعا میان و به هر حال دوست دارن اونها هم خدمتی کنن. آیا بخشی در نظر گرفتید یا آیا شما هم در واقع درخواست‌هایی داشتین در این زمینه؟
بله، ما جشنواره‌های امام رضا علیه السلام در حوزه‌های مختلف در واقع میزبان همه علاقمندان به علی ابن موسی رضا و آستان مقدس اهل بیت اسمت و طهارت هست. ما در جشنواره شعر عربی که ما برگزار داریم میکنیم در واقع شعرهایی از کشورهای اسلامی که غیر شیعه هستند و مسلمان هستند و عرض ارادت به آستان علی ابن موسی رضا دارن شرکت کردن. سال گذشته در خوزستان شهرستان شوش اختتامیه جشنواره با حضور نفر برتر شعر در واقع عربی ما فردی از سوریه بود که خانمی از سوریه نفر اول برگزیده شعر عربی شدن که ایشون در واقع اهل سنت بودن و ما عرض ارادت و آستان علی بن موسی رضا رو در همه اقوام در همه در واقع شیعیان و در همه مسلمانان جهان در واقع فراگیر داریم و جشنواره امام رضا علیه السلام در همه حوزه ها، هم حوزه شعر، هم حوزه هنرهای تجسمی، حوزه نمایشی و حوزه در واقع فضای سینمایی در واقع میزبان و استقبال میکنه از آثار همه علاقمندان به آستان مقدس علی بن موسی رضا علیه السلام.
بسیار خب، و آیا بجز در واقع آثاری که به زبان فارسی یا عربی باشن، شما آثار به زبانهای مثلا انگلیسی، فرانسوی یا برحال زبانهای دیگه دارید؟ یا اگر کسی بخواد از این آثار برحال بازدیدی کنه، سایتی وجود داره یا اینکه برحال چجوری باید مردم این آثار رو ببینن یا بشنون؟
درسته، ازم بزرگ شما که در این دوره از جشنواره ما در واقع سایت رو به نام پنجره هشت
بله.
آر به داریم رونمایی میکنیم در میلاد امام رضا علیه السلام، که همه آثار مرتبط با جشنواره فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام در این دوره و در دوره‌های گذشته در واقع در این سایت قابل ارائه هست. انشاءالله از بعد از میلاد امام رضا علیه السلام این سایت رو دوستان میتونن در واقع در فضای اینترنت و وب در واقع دسترسی پیدا بکنن و آثاری که ما در جشنواره‌های گذشته و این دوره از جشنواره در واقع گرفتیم در این دوره در واقع در این سایت بارگذاری خواهد شد و قابل استفاده است. در حوزه کشورهای غیر در واقع در غیر از ایران و زبان فارسی هنوز این در واقع دسترسی اتفاق نیفتاده، امیدواریم در سال پیشور انشاءالله بتونیم این حرکت رو انجام بدیم.
انشاءالله. پس پنجره 8 نقطه یا دات آی آر درست هست؟
پنجره 8
بسیار بسیار عالی، متشکرم از شما جناب سعیدی زاده، انشاءالله نایب زیان ما هم باشی در جوار بارگاه مقدس امام رضا علیه السلام و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در برگزاری این جشنواره بین المللی.
خیلی ممنونم، زحمت کشیدین،
متشکرم،
تشکر میکنم، التماس
دادم، سپاسگزارم، خدا قوت، خدا نگهدار. ۱۶۲ رو فراموش نکنید. هر نظر و پیشنهادی دارین در رابطه با رادیو گفتگو، برنامه روزانه، همه برنامه های این رادیو میتونید با شماره تلفن ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و یادتون نره پنجشنبه سال روز افتتاح رادیو گفتگوه. در بین اخبار مختلفی که وجود داره، ما اخبار ناشی از شایعات مربوط به واکسن آسترازنکا رو داریم. شرکت آسترازنکا اعلام کرده علت جمع‌آوری واکسن‌های آسترازنکا در سراسر دنیا عدم نیاز به این واکسن هست و ارتباطی با شایعات پیرامون لخته شدن خون یا عوارض دیگری نداره و همه افرادی که واکسن آسترازنکا رو زدن میتونن با خیال راحت سایر واکسن ها و مراحل درمانی خودشون رو طی کنن و به هیچ عنوان این واکسن عارضه خطرناکی رو تا به حال به صورت رسمی گزارش نکرده. اما در مورد صندوق نوآوری و شکوفایی میخوایم صحبت کنیم که 8 بسته حمایتی در مورد اعطای تسهیلاتی که وجود داره 100 میلیارد در نظر گرفته شده و به همین دلیل صحبت میکنیم با جناب مهندس مصطفی اکبری، مدیر تسهیلات تجاری سازی و ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی. جناب مهندس اکبری صبحتون بخیر، خوش آمدید به روزنه. جناب مهندس، در مورد این 8 بسته حمایتی و این عدد 100 میلیارد بفرمایید که شامل چه مواردی میشه و چه شرکت هایی میتونن از این بهره مند بشن؟
خب مندم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنونم از دعوتتون. برای سال 1403 ما همونطوری که طی سنوات گذشتن در راستای شعار سال بسته هایی رو فعال میکردیم برای اینکه بتونیم در واقع شعار سال محقق کنیم. امسال هم در این راستا 8 بسته حمایتی رو برای گروه های مختلف شرکت دانش بنیان تعریف کردیم. ما تو سنوات گذشته معمولا شرکت ها مراجعه میکردن به ما و خدمات از ما دریافت میکردن، حالا هر شرکتی هر خدمتی نیاز داشت، اما طی یکی دو سال اخیر ما برنامه‌مون اینطور بوده که بیایم در راستای در واقع شعار سال، در راستای حل نیازهای اساسی کشور، بسته‌هایی رو، برش‌هایی رو از در واقع خدماتمون رو ارائه کنیم به شرکت‌های دانش‌بنیان. یکی از مهمترین بسته‌هایی که امسال داریم بسته جهش تولید هستش. شرکت‌هایی که بتونن فروششون رو در سال 1403 نسبت به 1402 حداقل 3 برابر کنن مشمول این بسته میشن. البته که یه سری الزامات و محدودیتایی هم داریم برای ورود تو این بسته. بحث اینکه شرکت باید فروشش بالای 5 میلیارد تومان باشه و اینکه بالاخره اسناد و مدارک مستندات مالی داشته باشه، من جمله در واقع اظهارنامه و فروش‌های فصلی یا صورت‌های مالی حسابرسی شده، و اینکه پلن و برنامه مشخصی برای اینکه بتونه این بسته رو محقق کنه ارائه بکنه. یعنی شرکت نمیتونه همینجوری بیاد اعلام بکنه من می‌خوام 3 برابر کنم. باید مستندات، مدارک، برنامه مشخص برای تحقق این بسته ارائه کنه. ما برای شرکت‌های بزرگ، شرکت کوچیک خب راحت‌تر میتونه 3 برابر کنه، ولی برای شرکت‌های بزرگتر وقتی که مثلا شرکت 500 میلیارد تومان مثلا فروش داره، خب 3 برابر کردن این عدد کار راحتی نیست.
دقیقا.
ما برای اون در واقع شرکت‌ها تهدیدهایی رو در نظر گرفتیم. مثلا شرکت‌هایی که به صورت خیلی مشخص بخوام خدمتتون عرض کنم، تا 5 میلیارد تومان، یعنی از 5 میلیارد تا 5 میلیارد تومان باید 3 برابر بکنن، از 5 میلیارد تومان تا 200 میلیارد تومان 1.5 برابر فروش دانش بنیانشون افزایش پیدا کنه، یعنی 1.5 برابر بکنن فروش دانش بنیانو، و حداقل 100 میلیارد تومان با لحاظ 100 میلیارد تومان حداقل و 1.5 برابری قابل در واقع دستیابی هستش این دسته. تو این بحث میتونن قرار بگیرن. و نکته بعدی که وجود داره اینه که ما شرکتایی داریم، خب تعداد معدودی از شرکت‌ها هستن که خیلی رشدای خیلی بزرگی کردن، خیلی پلتفرم‌های شرکت‌های بزرگ که اومدن در واقع دانش بنیان هم هستن و رشد کردن، اما در حد فروش دانش بنیانشون پایینه. شرکت‌هایی میتونن اگر که شرکت بالای 500 میلیارد تومان باشه، در صورتی میتونه تو این بسته ما قرار بگیره که حداقل 10% محصولاتش فروش دانش بنیان باشه و سوی دیگه ای توی برنامه علاوه بر اون برنامه رشد در واقع جهشی باید برنامه دیگه ای هم ارائه بکنه که این روز درصد فروش محصولات دانش بنیانش رو حداقل در سال 1403 دو برابر بکنه. یعنی اگر شرکت 11% فروش دانش بنیان داره، در سال 1403 بعد حداقل 22% برسه. یعنی ما شرکت ها رو داریم سوق میدیم به سمت اینکه روی محصولات و خدمات دانش بنیان تمرکز کنن و ما رو این قسمت ها در واقع کمک بکنیم و حمایت بکنیم. این در واقع یکی از مهمترین بسته های ماست. ما برای شرکتی که زیر 5 میلیارد تومان هستن هم بسته 1000 فناور رو داریم. همونطور که مستحضرین شرکتی که زیر 5 میلیارد تومان فروش داره در رده نوپا قرار میگیره توی کاتگوری و دسته‌بندی های دانش بنیانی. ما شرکتی که زیر 5 میلیارد تومان باشه میتونه در واقع در قالب برنامه 1000 فناور ما مشارکت کنه، شرکت کنن، بیان حضور داشته باشن. تو اینجا هم باید برنامه‌ای رو شرکت ارائه کنه که فروشش بره بالای 5 میلیارد تومان و بالای 50% این فروش هم دانش بنیان بشه. یعنی ما یه حمایتی بهش میکنیم، پولی بهش میدیم که شما بری با این در واقع تحصیلات فروش دانش بنیانت رو رشد بدی که بری بالای 5 میلیارد تومان و بالای 50% فروش دانش بنیان و یه اشتغال زایی داشته باشی که ما شما این شرکت بره توی دسته فناور قرار بگیره. که ما 1000 فناور وجه تسمیهش این هستش که 1000 تا شرکت نوپا رو تبدیل کنیم به شرکت فناور. همونطور که میدونید شرکت فناور در واقع بهترین نوع شرکت دانش بنیان هستن که در واقع به لحاظ فروش و نیروی انسانی در یک دسته‌بندی و شرایط خوبی قرار دارن. در واقع ما کمک میکنیم این شرکت ها از آب و گل در بیان، رشد کنن. حالا توی قسمت این دسته تحصیلات ما نرخش پایین تره. ما در حوزه تحصیل تکلیفی داریم این بسته رو فعال میکنیم و نرخ تحصیلات بسته در واقع